فردا هم بعد از اذان ظهر به افق تهران با رویداد دیگری در خدمتتون خواهیم بود. روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.
ظهرتون بخیر باشه. ممنونم که همچنان همراه ما هستید. امیدوارم از شنیدن برنامه ها تا به این لحظه لذت برده باشید. اما یادآوری میکنم که امروز 27 آذر ماه شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح هست که یادشون رو گرامی میداریم و به همین مناسبت برنامه این تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران براتون آماده کردیم که در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. آنگاه که منطق قرآن آن است که ما از خداییم و به سوی او می رویم و مسیر اسلام بر شهادت در راه هدف است و اولیاء خدا علیهم السلام شهادت را یکی از دیگری به ارث می برند و جوانان متعهد ما برای نیل به شهادت در راه خدا درخواست دعا می کرده و می کنند، بدخواهان ما که از همه جا وامانده اند دست به ترور وحشیانه می زنند. ما را از چه می ترسانند؟ آمریکا خود را دلخوش می کند که با ایجاد رعب در دل ملت که سربازان قرآنند می توانند وقفه ای در مسیر حق و عقبگردی از جهاد مقدس در راه خدا ایجاد کند، غافل از اینکه ترس از مرگ برای کسانی که دنیا را مقر خود قرار داده و از قرارگاه ابدی و جوار رحمت ایزدی بیخبرند، اینان از کوردلی صحنه‌های شورانگیز ملت عزیز و شجاع ما را در هر شهادتی پس از شهادتی که در پیش چشمان خیره آنان منعکس است نمی بینند. سمون بطمون امیون فهم لایعقلون. اینان می بینند که 1300 سال بیشتر از صحنه حماسه آفرین کربلا می گذرد و هنوز خون شهیدان ما در جوش و ملت عزیز ما در حماسه و خروش است. جناب حجت الاسلام، دانشمند محترم آقای مفتح و دو نفر پاسداران عزیز اسلام رحمت الله علیهم به فیض شهادت رسیدند و به بارگاه ابدیت بار یافتند و در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفریدند و آتش نهضت اسلامی را افروخته تر و جنبش قیام ملت را متحرک تر کردند. خدایشان در جوار رحمت واسعه خود بپذیرد و از نور عظمت خود بهره دهد. امید بود از دانش استاد محترم و از زبان و قلم او بهره ها برای اسلام و پیشرفت نهضت برداشته شود و امید است از شهادت امثال ایشان بهره ها برداریم. من شهادت را بر این مردان برومند اسلام تبریک و به بازماندگان آنان و ملت اسلام تسلیت می دهم. سلام بر شهیدان راه حق. روح الله الموسوی الخمینی 27/9/58 28 محرم الحرام 1400. خانم منصوره مفتح مشاور راهنمایی هستند، دختر شهید دکتر مفتح، پسر بزرگشون محمد مهدی مفتح دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، دختر دیگرشون مرضیه مفتح سال اول پزشکی تهران، پسر دیگرشون محمد رضا مفتح دانش آموز سال اول نظری، محمد هادی مفتح دانش آموز سال دوم راهنمایی و فایزه مفتح که دانش آموز سال اول دبستان هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدرم در سال 1307 در همدان در خانواده مذهبی به دنیا آمدند. تحصیلات مقدماتیشون رو در مدرسه آیت الله آخوند ملا علی در همدان انجام دادن. در سال 1325 برای تکمیل و ادامه تحصیلاتشون به حوزه علمیه قم اومدن. در حوزه علمیه قم از محضر اساتید بزرگی چون آیت الله العظما امام خمینی و آیت الله العظما بلپایگانی، علامه طباطبایی، مرحوم آقای داماد، آیت الله حجت و اساتید دیگه بهره مند شدن و تا حد مدرسی در استاد پیش در مدرسی در حوزه پیش رفتن، یعنی در حوزه علمیه مدرس و استاد شدن. در کنار درس‌های قدیمی که می‌خوندن، علوم اسلامی که می‌خوندن، به تحصیلات جدید پرداختن و در دبیرستان و دانشگاه راه یافتن و تا حد دکترا تحصیلاتشون رو ادامه دادن. سپس در قم دبیر شدن، یعنی علاوه بر استادی در حوزه علمیه دبیر هم شدن در دبیرستان‌های قم. مبارزاتشون از همون ابتدا در قم شروع کردن. در سالهایی که امام خمینی به مبارزاتشون آغاز کردن، ایشون هم به دنبال امام و در خط امام مبارزاتشون آغاز کردن. با خطابها، با سخنرانیهایی که در شهرهای مختلف داشتن، از جمله در خوزستان، مخصوصا شهرهای آبادان، اهواز و خرمشهر، ایشون در ادامه مبارزات امام سخنرانیهای بسیار پر جمعیت و مفیدی داشتن. تا به این حد پیش رفت مبارزاتشون که دولت طاغوتی ایشون رو ممنوع الورود به کل استان خوزستان کردن، یعنی ایشون در کل استان ممنوع الورود شده بودن.
محمد صادق مفتح دانشجوی سال چهارم پلی‌تکنیک،
یک دعوتشون کردن از آقای عبدالفتاح عبدالمقصود، نویسنده کتاب امام علی ابن ابی طالب که در 8 جلده که آیت الله طالقانی ترجمه کردن و جلدهای بقیه‌اش هم بقیه افراد، ایشون دعوت کردن و یک مدت زیادی بودن، سخنرانی های کردن در اینجا در اصفهان و این خودش یک عاملی شد برای اینکه اون وحدت بین شیعه و سنی که هدف همه هست. بعد یکی دیگه از فعالیت هایی که ایشون داشتن مسافرت به جنوب لبنان بود. دو نوع برنامه داشتن، برنامه کوتاه مدت و برنامه دراز مدت، که برنامه کوتاه مدت هم رسیدگی به وضع اینها بود، یکم از نظر مالی کمک کردن، و برنامه دراز مدت ایشون تأسیس دانشگاهی بود و مدرسه شیعی بود در اونجا که بچه فلسطینی بتونن توی اینجا ادامه تحصیل بدن و اینا.
اون مواردات ادامه یافت چه در حوزه چه در دبیرستان ها تا ایشون رو از قم تبعید کردن به جنوب ایران، کرمان، بندرعباس و بالاخره به تهران. ایشون بودن تا بعد از جریان تبعیدیشون بود که با کمک استاد شهید مرتضی مطهری به خاطر همکاری با ایشون وارد دانشکده الهیات شدن در سال 1349 و در اونجا استاد شدن. دیگه از این بعد مبارزات ایشون در تهران بود و با همکاری استاد شهید مطهری و کمک و همکاری با ایشون.
در این روزها تأثری عمیق شخصیت‌های علمی، دانشگاهی، روحانی و همه طبقات را فرا گرفته است به خاطر شهادت مردی فقیه، فیلسوف، متفکر، فقیه و روحانی، استاد شهید مرتضی مطهری. از من خواسته شد تا آنجا که ارتباط خصوصی من با این شخصیت بزرگ بوده، اطلاعاتی در این رابطه داشتم در اینجا بیان کنم. در سال 1300 326 شمسی که من وارد حوزه علمیه قم شدم، در همون موقع آقای مطهری به عنوان یکی از اساتید زبردست و مبرز حوزه علمیه قم شمرده می شد و من شخصا دورادور مقام علمی و شخصیت روحانی ایشان را از دیگران می شنیدم و می دیدم که در جلسات درس ایشان عده بسیاری از فضلا و طلاب شرکت می کنند. اما ارتباط نزدیک با مرحوم مطهری نداشتم تا در سال 1349 شمسی که به عنوان استادیار به دانشکده الهیات راه یافتم و از نزدیک در ارتباط با استاد مطهری شدم. مقام علمی و اخلاقی ایشان به قدری برای من عظیم و جذاب بود که سخت تحت تأثیر مقام ایشان قرار گرفتم.
کارهایی که ایشون داشتن یک سری جلسات بود به اسم جلسات اسلام شناسی که زیر نظر ایشون بود و یک عده از فضلای قم تحقیقاتی در باب ایدئولوژی اسلامی میکردن در این جلسات اسلام شناسی، که خب کتابهایی که در این جلسات نوشته شد، یکی اسلام بر سر دوراهیه، اسلام به حقوق کارگران یا بردگان استعماره، علل انحطاط مسلمینه، کودک نیل یا مرد انقلابه، شیعه و زمامداران خودسره، رهاوردهای استعمار، اسلام پیشرو نهضت‌ها و دعا عامل پیشرفت یا رکود و زیارت خرافه یا حقیقت. این کتاب‌هایی بود که در جلسات اسلام شناسی نوشتن. یک سری کتاب‌هایی که خود ایشون مستقیما تألیف کردن که روش اندیشه است و دیگری شهر بر اون اسفار ملا صدراست و تفسیر مجموع البیانه و دیگر شواهدی که ایشون بر کتاب‌های دیگه نوشتن.
ایشون از سالها پیش با آیت الله طالقانی آشنایی داشتن. در حدود 15-20 سال پیش که شهید پدرم در حوالی چالوس و شهر چالوس منبر و سخنرانی داشتن، در همونجا آیت الله طالقانی هم سخنرانی داشتن، یعنی هر دو نفر در یک مجلس سخنرانی میکردن و همینطور سابقه آشنایی با آیت الله طالقانی به خیلی پیش برمیگرده. در جریان مبارزات سالهای 42 نیز که ایشون در خوزستان خطابه و سخنرانی داشتن، در اونجا نوارهایی که هست نشون میده که ایشون چه علاقه زیادی به آیت الله طالقانی داشتن و تقریبا در اکثر سخنرانی هاشون از دستگیری که ایشون و سایر افرادی که در اون موقع در مبارزات دست داشتن ایشون یاد میکنن در سخنرانی هاشون. و بعد در جریان انقلاب اسلامی اخیرمون و بعد از پیروزی انقلاب نیز همینطور این روابط بود. در قبل از اینکه برای بار آخر آیت الله طالقانی به زندان بیفتند، ایشون در جریان مسجد جاوید و مسجد قبا با آیت الله طالقانی نزدیک بسیار بودند و در مورد برنامه‌ها با ایشون مشورت‌هایی می‌کردند و مشورت داشتند. بعد از اینکه آیت الله طالقانی از زندان آزاد شدند، البته هنگام آزادی آیت الله طالقانی ایشون در زندان بودند و بعد از اینکه خود ایشون هم از زندان آزاد شدند، با هم به خدمت رفتن پیش آقای طالقانی و برنامه تظاهرات و راهپیمایی تاسوعا رو با آیت الله طالقانی با هم دیگه گذاشتن. یعنی در جلسه که خود من هم در اونجا بودم، ایشون با آیت الله طالقانی راجع به راهپیمایی روز تاسوعا صحبت کردن و تصمیم گرفتن که در روز تاسوعا راهپیمایی داشته باشن. و همینطور بعد از پیروزی انقلاب نیز همینطور روابط بود و تا به وفات آیت الله طالقانی و بعدم شهادتش. عرض کنم که راجع به مرحوم استاد دکتر شریعتی، باز ایشون با دکتر شریعتی از سالها پیش آشنایی داشتند. در جریان حسینیه ارشاد ایشون با دکتر شریعتی آشنایی و همکاری داشتند و همینطور در اون سالهای که حسینی ارشاد بود و دکتر شریعتی در اونجا برنامه‌هایی داشتن، ایشون در مسجد دانشگاه تهران، یعنی شهید پدرم در مسجد دانشگاه تهران نماز می‌خوندن. در هنگام تشییع جنازه استاد دکتر شریعتی ایشون از تهران به سوریه رفتن و در تشییع جنازه شهید شریعتی بودن.
بعضی شبها رو مرتب میامدن برای درسی در دانشکده الهیات داشتن، اینجا میامدن دوباره فردا صبحش برمیگشتن، چون استاد هم خودشون هم مدرس بودن در قم، هم درس میگرفتن و هم مدرس بودن. بعد برای اینکه به شاگردای قم برسن نصف شب می آمدن تهران، صبحش برمی فردا عصرش برمی گشتن دوباره قم. در منزلشون هم که خیلی مهربان بودن با بچه ها، خیلی خوب بودن، هیچ وقت اگر خودشون گرفتاری چیزی داشتن در خونه ابراز نمی کردن که مثلا بچه های وقت ناراحت بشن. رفتارشون در منزل هم خوب بود و در دوران طلبگی هم خیلی فعال بودن، خیلی کار می کردن و بیشتر راهش هم همین راه امام خمینی بود.
در مسجد جاوید که در سال 52 بعد از بسته شدن حسینی ارشاد ایشون امامت مسجد به عهده گرفتن، در اونجا کلاس هایی داشتن، کلاس اسلام شناسی، اقتصاد، تاریخ ادیان، عربی، نهج البلاغه، تفسیر قرآن و غیره که بسیار آموزنده و روشنگر بود و در اون جبهه اختناق کار بسیار مفیدی بود که سخت دست به طاغوت رو به وحشت انداخت. و علاوه بر این کلاس ها سخنرانی هایی بود در مسجد جاوید که اساتید بزرگی مثل شهید مطهری و آقای خامنه ای و افراد دیگری بودند در این سخنرانی شرکت می کردند. و این مبارزه در مسجد قبا به اونجا کشید که منجر شد به بسته شدن مسجد جاوید و ایشون رو گرفتن، دستگیر شدن ایشون. بعد از بسته شدن مسجد جاوید ایشون دستگیر شدن. وقتی که از زندان آزاد شدن ایشون بعد از چند مدتی در مسجد قبا رفتن و امامت و اداره مسجد قبا رو به عهده گرفتن. مسجد قبا در جریان انقلاب اسلامی اخیر ما نقش بسیار بزرگی رو داشته. اولین جمعیت‌های چند ده هزار نفری که در تهران تشکیل می‌شد در مسجد قبا بود و به ابتکار ایشون. ایشون در سال 56 در ماه رمضان سال 56 اولین سخنرانی های چندین ده هزار نفره در مسجد قبا تشکیل داد. اولین باری که به طور علنی و در یک مجمع عمومی نام امام برده شد در مسجد قبا بود در همون سال 56 در ماه رمضان. بعد از ماه رمضان اولین نماز عید فطر که انجام شد در تهران که تا اون زمان در تاریخ ایران بی سابقه بود، نماز عید فطری بود که مسجد قبا در زمین های قیطریه تشکیل داد که در اونجا خطبه نماز رو خود شهید پدرم انجام دادم. و بعد همینطور فعالیت دیگه مسجد قبا بود تا ماه رمضان سال 57. در ماه رمضان سال 57 دو مرتبه جمعیت ها و سخنرانی ها تشکیل شد و باز هم خود ایشون سخنرانی بسیار زیاد و آموزنده ای داشتن. در طول این سخنرانی ها بود که به افشاگری علیه رژیم طاغوتی پرداختن و مسائلی رو که رژیم طاغوتی میخواست پیش بیاره و که از خان مردم به وسیله اون مسائل از مبارزه اسلامی دور بکنه، مثل حادثه سینما رکس آبادان، مثل تغییر دولت، مثل تغییر تاریخ و اینا، در مسجد قبا علیه اینا افشاگری میشد و واقعا چهره پلید رژیم به خوبی مردم نشون داده میشد. درست یادمه که اولین افشاگری که علیه سینما رکس آبادان شد و گفته شد که این کار رژیم بوده در مسجد قبا بود که خود شهید پدرم در همون شبی که روزش این خبر پخش شد ایشون این مسئله رو گفتن. همینطور سخنرانی ادامه داشت تا باز عید فطر همون سال. در عید فطر باز نماز عید فطر انجام شد در زمین های قیطریه و ایشون نماز رو خوندن. بعد از نماز عید فطر اولین راهپیمایی تاریخ ایران از زمین‌های قیطریه انجام شد، بعد از نمازی که ایشون در زمین قیطریه خوندن. بعد راهپیمایی دومی که بود راهپیمایی پنجشنبه 16 شهریور بود که باز از زمین‌های قیطریه انجام شد. این راهپیمایی رو خود شهید پدرم آغاز کردن و خود ایشون بودن که رفتن جلوی جمعیت و از زمین‌های قیطریه ایشون جمعیت رو حرکت دادن به طرف پایین و جمعیت حرکت کرد و اومد و راهپیمایی انجام شد. فرداش که 17 شهریور بود و حکومت نظامی برقرار شد، ایشون به وسیله حکومت نظامی دستگیر شدند و بازداشت شدند. چند مدتی حدود دو ماهی در زندان بودند تا بعد آزاد شدند. بعد از آزادی باز به مبارزاتشون ادامه دادند و همون موقع اعلام کردند که من از مبارزه دست بر نمی دارم و به مبارزه در خط امام و در پشت سر امام ادامه خواهم داد. مسائلی که بعد پیش اومد، مسئله البته از قبل هم بود، زمینهاش مسئله تأسیس جامعه روحانیت مبارز تهران بود که از قبل از دستگیری ایشون هم بازم بود، از سال حدود 56 این مسئله پیش اومده بود.
که ایشون به اتفاق استاد شهید مطهری در تأسیس جامعه روحانیت مبارز نقش فعالی داشتن و تقریبا میشه گفت از مؤسسین اصلی جامعه روحانیت مبارز تهران که در انقلاب اخیر ما نقش بسیار زیادی داشته، همین ایشون و استاد شهید مرتضی مطهری بودن. و بعد از موقع تشریف فرمایی امام به ایران، ایشون باز با استاد شهید مطهری در کمیته استقبال از امام بودن و استقبال از امام در کمیته که تشکیل شده بود برای انجام مراسم استقبال، ایشون با استاد مطهری انجام وظیفه می کردن تا موقع تشریف فرمایی امام به ایران که ایشون در فرودگاه مهرآباد بودند و بعد در بهشت زهرا در خدمت امام بودند.
ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود. مصیبت های زن های جوان مرده، مرد های اولاد از دست داده، طفل های پدر از دست داده، من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد، سنگینی در دوشم پیدا میشد که نمیتوانم تاب بیارم. من نمیتوانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم.
و همینطور بعد از پیروزی انقلاب بازشون نقش فعالی داشتن در انقلاب و در پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب ایشون دیگه معتقد شده بودن، معتقد بودن که حالا که زمان دولت طاغوتی عوض شده دیگه موقع سازندگیه و بنابراین رفتن در دانشکده الهیات و با سرپرستی دانشکده الهیات که به عهده ایشون واگذار شده بود، ایشون در اونجا به سازندگی افراد پرداختن و دانشجویان رو سعی کردن برای سازندگی و رشد دادن دانشجویان و بالاخره حالت سازندگی داشت کارای ایشون بعد از پیروزی انقلاب. ایشون در نظر داشتن با همکاری استاد شهید مطهری دانشگاه اسلامی تأسیس بکنن که مقدماتش هم تا یه حدی انجام شد. بعد از شهادت مطهری یک مقدار به وقفه برخورد کرد ولی باز ایشون در جریانش بودن که به شهادت ایشون انجام
بود. وقتی دانشجویان دانشکده و اساتید این دانشکده پیشنهاد پذیرش سرپرستی رو اول به استاد شهید مرحوم آقای مطهری دادن و ایشون به علت گرفتاری‌های متعددی که داشتند نپذیرفتند و قرار شد که این مسئولیت را من بپذیرم، من یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بعدی در اونجا قرار دادم. برنامه این که بعد از پذیرفتن این مسئولیت در اوائل سال 58 قرار دادیم این بود که چند کنفرانس های علمی به وسیله شخصیت های علمی قرار دادیم که مسائل مهم و مورد لزوم در اون کنفرانس ها بحث می شود، مثل منطق هگل، مثل فلسفه تاریخ، مانند بحث اقتصاد اسلامی، مانند بحث مقایسه اسلام با دیگر مکتب های زنده جهان، که هر کدوم از این کنفرانس ها عده زیادی از دانشجویان خود دانشکده و از دیگر دانشکده ها شرکت می‌کرد.
پدرم از نظر عاطفی و پدر حالات پدری بسیار قوی بود. فردی بود واقعا با رفتار اسلامی که از یک پدر میخوان، با عاطفه بسیار قوی. و همین عاطفه و همین محبتی رو که نسبت به ماها که فرزندانشون بودیم داشتیم، عیناً راجع به پاسداران داشتن، به طوری که ما هیچ فرقی بین خودمون و این پاسدارا احساس نمی‌کردیم از نظر رفتار شهید پدرم با اینها. بالاخره در روز حادثه که ضد انقلاب اومد و پدر شهیدم را با دو پاسدار عزیزش شهید کرد، پاسداران عزیزی که با پدرم شهید شدند و خون پاکشون رو در راه اسلام و در راه پاسداری از سربازی مجاهد و فداکار ریختند، شهید اصغر نعمتی و شهید جواد بهمنی بودند.
چی نمیگفتن تا حتی همون روز انقلاب اومد خونه، غسل شهادتش کرد، وصیتش هم کرد، میخواست بره، من نگفتم نرو، گفتم برو به خدا سپردم ان شاء الله پیروز بشین. راه تا حتی یه مرتبه میگفت که آقای دکتر به من گفته که به ما گفته نمیخواد بیان پلو من پاسدار نمیخوام، شماها بریم به کارتون. گفت من بهش گفتم که شما نمیخوای، ما میخوام شما تو ما باشیم، شما مال خودتون نیستین که، شما مال مملکتی.
پاسدار شهید دیگر جواد بهمنی که ایشون هم در راه انقلاب زحمات بسیار فراوانی کشیدند، قبل از انقلاب، زمان پیروز انقلاب، بعد از پیروز انقلاب، مخلصانه، صادقانه، با فداکاری بسیار زیادی در راه انقلاب کوشش و فعالیت میکردن.
من میدونستم خودم، برای اینکه همیشه وقتی از خونه میرفت خدافظی میکرد، میگفتم که نمیم، معلوم نه، منتظر نباش.
پیش من شما سعی کرده بودین که منصرفی رو خواهید از اینکه پاسدار نباشه؟
من که خودش میخواست انتخاب کرده و من ناراحت.
قبل از اینکه پاسدار بشه چی کار میکرد؟
در پنجره ساز بود.
چوش کاری داشت؟ از که کارش رو بر کرده؟
از پیش از اینکه آقا بیاد.
قبل از انقلاب، قبل از اینکه انقلاب پیروز شد چی کار میکردن؟
آهنگری میکرد،
تظاهرات شرکت میکرد، هر کدی تظاهرات بود تایی شهر میاد پیشتر، برای اینکه اونجا اصولا شلوغتر بود از تظاهرات، اونجا شرکت میکرد.
ولی شما چند فرزند دارین؟
دوتا.
عرصان ولی اینا چی بودین؟ اون فهمیدن الان؟
فهمیدن یه خوری درک میکنم، بازم بعضی موقع میگم بابام کجاست، میگم میادش.
من وقتی نمیتونه یک انقلابی از پا در بیاره، سعی میکنه اونو توهی بکنه، از تو بپوسونه و خالی بکنه اونو. و اولین کارش هم اینه که بلد که این انقلابی که انقلاب اسلامیه و برای یک سری پایه‌های ایدئولوژیکی استوار شده، بیاد اینو از اون قنای ایدئولوژیکیش خالی بکنه و اون کسانی که منابع تامین کننده این ایدئولوژی انقلابو از بین ببره، که میبینیم در این رابطه مطهری و استاد مطهری شهید میکنن، شهید پدرمو شهید میکنن و آقای قاضی تبریزی شهید میکنن و به همین شکل. من فکر میکنم که علت اصلی این بوده.
تو ماشین تیویتی بودم، بعد صدای یه شلیک تیر شنیدم، زود پریدم پایین. یه بابا گفت مثل اینکه دارم میکشن، اما چون من پریدم پایین، اومدم وسط خیابون، دیدم یه نفر داره یکی رو دور میزنه، حمله میکنه، بعد ظاهرا پاسدار بود که کشتش. بعد دنبال آقای مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالن، اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته. بعد اینا پریدن به اون طرف حساب بیرون دانشکده، سه چهار تا زدن و بعد پریدن وسط خیابون که من نزدیک شدم بهشون، تقریبا 4 5 شب فاصله نشه. رفتم به نزدیک موتورشون، یکی رو موتور نشسته بود آماده بود، یکم وسط بود، اونی که وسط بود یوزی دستش بود. بعد اونی که مفتح به حساب دکتر زده بودش پریده بود، بس که سوارشن، اون یه دونه کلت دستش بود. من که بهشون نزدیکم، یارو کلت به طرف من گرفت و منو نگاه می‌کرد، من دنبالش کردم، دوباره رفتم تا سر خیابون، بعد داد زدم سر کوچه، داد زدم تو پیاده رو، ماشین بودش، ماشین موتورشون تو پیاده رو بود، هی داد زدم، گفتم کمک کنیم، مفتح کشتن. یعنی احساس کردم که، یعنی تو داشت کردی، نمی گفتم مفتح زدن دیگه، اینا هدفشون مفتح بود.
ایشون بعد از شهادت استاد مطهری بسیار برای خودشون آرزو شهادت می‌کردن و بارها میگفتن که من و استاد مطهری با هم همراه و رفیق بودیم و الان در من رفیق نیمه راه شدم و ایشون به شهادت رسیدن و من هنوز شهید نشدم، که دیدیم به این آرزویشون هم رسیدن.
فائزه مفتی کلاس اول دبستان، دختر شهید مفتی هستم، پدرم مهربان بودم، من پدرم خیلی دوست داشتم، افتخار میکنم که بدارم در راه اسلام شهید شدم. از امام میخوام که این قاتلان رو مجازاتشون کنم.
خب دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.